أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دوستان آرزو میکنیم که انشاءالله طاعات و عبادات یکایی که شما همراهان مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره. همچنان از رادیو فرهنگ در خدمتتون هستیم.
همچو صبح هم یک نفس باقی است با دیدار تو، چهره بنما دل برا تا جان برافشانم چو شمع. شبهای انتظار به پایان خواهد رسید، رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
در خدمت شما هستیم، تصنیفی رو تقدیمتون میکنیم با صدای آقای شهرام ناصری. ای جان تو جانم را از خیش خبر کردی،
جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده. ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همان لحظه آن چیز گذر کرده. جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده. ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همون لحظه آن چیز گذر کرده. مشغول شده جانم، از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم. مکر تو به پنهان نمی خود کار دیگر کرده. بر یاد لب تو نی هر روز بنالیده، عشقت دهن نی را، عشقت دهن نی را پر قند و شکر کرده، پر قند و شکر کرده. از چهره چون ماهت بس قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. از چهره چون ماهت و از قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. خود را چو قمر کردم باشد به میانای، ای چشم تو سوی من از خشم نظر کرده، از خشم نظر کردی دل زیر و زبر کردی، تا این دل آواره از خیش سفر کرده.
بله، تصنیفی رو شنیدید با صدای آقای شهرام ناظری با شعری از مولانا. انشالله که تونسته باشه در این فواصل و در این فرصتی که به دست اومده در واقع یک تنوعی رو هم ایجاد کرده باشه. 17:45 دقیقه هست. آینه سپاس رو از گروه کتاب به مدت حدوداً 30 دقیقه تقدیمتون کنیم.
آیین سپاس. به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و شما آیین سپاس رو میشنوید. گروه کتاب رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه مشاهیر فرهنگ و ادب این سرزمین را بیش از پیش به شما معرفی کند. در این برنامه یک حکیم و فیلسوف ایرانی را به شما معرفی میکنیم. حکیم میرزا جهانگیرخان قشقایی در سال 1243 در شهرستان سمیرام متولد شد. او که تا 40 سالگی به دامداری مشغول بود، ناگهان علاقمند به آموختن در حوزه علمیه اصفهان شد و پس از آن تا آخر عمر در آنجا ماند و در علوم دینی، فلسفه و عرفان صاحب نظر بود. در بخش اول آیین سپاس بشنوید صحبت‌های دکتر حسن بلخاری را در مورد حکیم جهانگیرخان قشقایی.
اجازه بدید من برای ورود به بحث و در حقیقت مقدمه سخنان عزیزان گرانقدری که در این باب قرار صحبت بکنم نکاتی رو عرض بکنم. اولا شاید بسیاری از شما یا برخی از شما ندانید که مرحوم میرزا جهانگیرخان قشقایی مال چه عصر و دوره‌ای هستند. ایشان 1243 هجری قمری، یعنی دقیقاً الان 1441 هستیم دیگه، 198 سال پیش متولد شدن در اصفهان و در قوم میان ایل قشقایی و بعد البته اصفهان که حالا عرض خواهم کرد در جای خودش، و 1328 هجری قمری در اصفهان دار دنیا رو وداع گفتند که تقریبا 100 سال هم از زمان وفات ایشان میگذره. ایشان در دوره فطرت البته نمیشود گفت، در دوره 400 ساله بعد از حکمت متعالیه عظیم صدرا تا به جهان معاصر و سالهای معاصری که ما درش داریم زندگی میکنیم، قطعاً یکی از حلقه‌های وصل بسیار مهم ایجاد نسبت میان عصر ما و حکمت متعالیه ملا صدراست. البته او تنها نیست، استاد معظم و بزرگش آقا محمد رضا قمشه‌ای هست، مرحوم جلوه که 2-3 ماه پیش همینجا بزرگداشتش رو داشتیم هست، آخوند کاشی هست، مرحوم رحیم ارباب هست، ملا هادی سبزواری هست. ما الحمدلله ظرف 400 سال گذشته کسانی که حاملان و شارحان و ناقلان حکمت متعالیه صدرا باشند رو کم نداشتیم. اما واقعیت قضیه این هست که در میان همه اینها مرحوم میرزا جهانگیرخان قشقایی که استاد کسانی مثل مرحوم بروجردی و همچنین مرحوم رحیم ارباب که باز بزرگداشت ایشون رو سال گذشته داشتیم، یکی از چهره‌های حقیقتاً ممتاز این دوره 400 ساله است. و ما نمیدانیم اگر مکتب اصفهان نبود در حکمت و بعد مکتب تهران، آیا امکان انتقال سرمایه عظیم ملی شیعی حکمت متعالیه به عصر امروز محقق میشد یا نه. و امیدواریم دوره بعدی دوره جهانی شدن این حکمت باشه. میدانید آنچنان که جهانیان سینا رو میشناسند، پور سینا، ابو علی حسین ابن عبدالله ابن سینا رو میشناسن، یا حتی اندکی به واسطه فعالیت‌های کربن شیخ اشراق رو، تقریبا از صدرا و حکمت او اطلاع جامع و کاملی ندارن و امیدواریم دوره بعدی دوره جهانی شدن این حکمت باشه. من میگویم کلاس‌های درس چهارشنبه مرحوم جهانگیر خان که اختصاص به نهج البلاغه داشته، صرفا مسئله تعبد و در حقیقت تشرع نبوده. از بعد از ملا صدرا حکمای ایرانی و شیعی متوجه شدند نهج البلاغه به عنوان یکی از عظیمترین کتب بلاغت و فصاحت میتواند سرچشمه منور احکام حکمی و دستاوردهای حکمی هم باشد. اجازه بدید مجدد به روح بلند مرحوم میرزا جهانگیر خان قشقایی سلام و درود بفرستم و از خداوند متعال جنت و رضوان الهی را از برای او بخواهم.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر حسن بلخاری بود در مورد حکیم جهانگیرخان قشقایی. حکیم جهانگیرخان قشقایی در طول حیات خود شاگردان بسیاری داشته که از میان آنها میتوان به حسن مدرس، حاج آقا رحیم ارباب، محمد علی شاه‌آبادی اصفهانی، جمال الدین گلپایگانی و آقا نجفی قوچانی اشاره کرد. در این بخش از آینه سپاس بشنوید صحبت‌های دکتر حمید پارسانیا را در مورد حکیم جهانگیرخان قشقایی.
موقعی که فرمودن برای این نشست بنده مصدق باشم، تأمل میکردم که چه بحثی رو مطرح بکنم و این کتاب شرح منظومه حکمت سبزواری ایشون رو که استاد بزرگوار جناب آقای صدوقی سهار استاد بنده هستن تحقیق کردن و چاپ کردن، این دست بنده رسید و من به تعلیقات ایشون بر منظومه حکیم سبزواری نگاه میکردم و یه تعلیقه رو که بزرگتر از بقیه تعلیقها و مفصل تر بود موضوع بحث خود گذاشتم و به اون میپردازم و اون تعریف حکمت بود و اقسام حکمت. قبل از اینکه به این بحث بپردازم، نکته ای رو درباره شخصیت و موقف فرهنگی و تاریخی اجتماعی ایشون ذکر خواهم کرد و اون بحث رو در ارتباط با آنچه که درباره تقسیم بندی علوم ذکر میکنن بعد استفاده خواهم کرد. اشاره کردن که در 400 ساله اخیر ما با حکمت صدرایی مواجهیم. نقطه عطف مواجهه با حکمت صدرایی تقریبا قریب به 200 سال بعد از خود حکیم صدرالمتعلهین، از استاد استاد جناب جهانگیرخان قشقایی مرحوم ملا علی نوری است، یعنی حدود بیش از 150 سال و نزدیک 200 سال طول کشید تا حکمت صدرایی وارد عرصه فرهنگ، فرهنگ آموزش، تعلیم و تعلم بشه و یک واقعیت تاریخی پیدا بکنه. حالا این مسیر چگونه طی شد تا یک نوآوری مورد قبول قرار بگیره و مورد پذیرش قرار بگیره و در متن تعلیم و تعلم واقع بشه، داستان مربوط به خودش رو داره. قاعدتا فاصله حکیم متعله، سرالمتعلهین، با شاگردانش فیض و فیاض فاصله زیادی است، یعنی تا اون مباحث منتقل بشه و حکمت صدرایی لوازم خودش رو و نضج و پختگی خودش رو در متن تعلیم و تعلم داشته باشه، این زمان طول کشید و مرحوم میرزا جهانگیرخان قشقایی از اساتید پخته حکمت صدرایی است. البته حکمت صدرایی بعد از افول اصفهان، یه اصلا حوزه اصفهان یه مهاجرت دوگانه ای داشت، بخش فقه او بیشتر به نجف و بخش حکمت او به تهران اومد. اما مثل میرزا جهانگیرخان قشقایی و شاگردان او، حسه ای از فلسفه را همچنان در خود اصفهان زنده نگه داشتند. بحث من درباره زنده بودن حکمت هستش. ما به هر معرفتی از دو منظر میتوانیم نگاه بکنیم. یک منظر سپهر خود آن معرفته، صدق اونه، کذب اونه و حقیقت آن هست، وزن آن است و وزان آن است، صدق آن هست و کذب آن هستش. اما یه بحث دیگه این است که اون معرفت چگونه وارد جان یک انسانی شده و چگونه از درون جان انسان بیرون آمده و هویت بین الاذهانی پیدا کرده و وارد فرهنگ شده است. میرزا جهانگیرخان قشقایی در فرایند حضور حکمت اسلامی در متن فرهنگ اسلامی سهم عمده‌ای داره. اشاره کردند در این که آیا شرح نهج البلاغه داره یا نداره. شاید این کتاب تنها اثر مکتوب ایشان باشه، من نمیدونم، اما ظاهراً اثر مکتوب از ایشون کم هست. اما اثری مهمتر از اثر مکتوب از ایشان هست. استاد بزرگوار حضرت آیت الله حسنزاده می فرمودن خدای را سپاس می کنم که بنده زارع هستم و تخم معرفت می کارم و صحنه نفس آدمیان کشتزار من است. میرزا جهانگیرخان قشقایی کشت معرفت داشت و اون در صحنه جان آدمیان بود. کتابت او در متن جان کسانی بود که بیش از 4 دهه در مجلس درس و بحث او می نشستن و بلکه کتابت او در متن جان همه کسانی بود که با او مواجهه داشتن، همان کسانی که در کاروان با او می آمدند و سلوک او رو می دیدن و از او درس می گرفتن. این منش، این رفتار، این خلق، این معرفت و این کنش در درون فرهنگ قرار می گرفت و فرهنگ رو می ساخت. اگر کسی در گوشه کتابی رو بنویسه و ارتباطی رو برقرار نکنه، این در محبس درس و کنج کتاب دفن خواهد شد. آوردن آن معرفت به صحنه حیات و زندگی، مواجهه حی با حی رو می طلبه، حیات با حیات رو می طلبه و انتقال معرفت در متن زندگی و تاریخ رو ممکن می سازه. بدون شک یکی از این حلقه های معدود، نادر، مهم و تأثیرگذار در انتقال این معرفت میرزا جهانگیرخان قشقایی است و حذف چند نفر از این افراد از یک مقطع تاریخی به منزله و به معنای یک انقطاع تاریخی است. اما آن چیزی رو که بنده میخوام الان ذکر بکنم، یکی از این معرفت‌هایی است که توسط ایشون منتقل شده است. آنچه را که ایشون درباره تعریف حکمت میگوید، البته با نحوه بیان و دفاع از آن میتواند رنگ حکمت سینوی، اشراقی و یا صدرایی داشته باشه، اما ایشون یکی از کانال‌های و مسیرهای انتقال